ایران جان، گلستان ایران.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
با نام خداوند. سلام خانم ها آقایان، به 23مین قسمت از برنامه نبض کتاب خوش آمدید. ما در مجموع برنامه های نبض کتاب قصد داریم با حضور کارشناسان به تحلیل و بررسی آثار ماندگار ادبیات نمایشی جهان بپردازیم.
مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی از شبکه نمایش رادیو.
در قسمت‌های پیشین از این مجموعه با تحلیل آثاری از نویسندگان بزرگ ادبیات جهان در کنار شما بودیم و حالا در 23مین قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب قصد داریم به تحلیل نمایشنامه همه پسران من از نوشته‌های آرتور میلر بپردازیم. مهمانان ما در این برنامه جناب آقای دکتر پژمان دادخواه و جناب آقای مجید حیدری، نمایشنامه نویس و پژوهشگر تئاتر کشور هستند که سپاسگزارم بابت همراهی این عزیزان. جناب آقای دادخواه، ضمن خوش آمدگویی به جناب عالی، در ابتدای برنامه اگر صحبتی با شنوندگان دارید بفرمایید که پس از اون به ادامه برنامه بپردازیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان محترم برنامه نبض کتاب. امیدوارم که خوب و سلامت باشید.
ممنونم از شما. جناب آقای حیدری، در خدمت جناب عالی هم هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو نمایش. خوشحالم که با برنامه دیگری از نبض کتاب در خدمت شما هستم.
با نبض کتاب همراه ما بمانید.
ساعتی برای نقد آثار ماندگار ادبیات نمایشی.
جناب آقای دکتر دادخواه، در ابتدا میخوام که مقدمه ای از نمایشنامه همه پسران من رو برای شنوندگان رادیو نمایش بفرمایید که پس از اون وارد تحلیل این اثر ماندگار بشه.
خب، نمایشنامه همه پسران من یکی از آثار برجسته آرتور میلر هست که در سال 1946 و در سه پرده نوشته شد و یک سال بعد در سال 1947 روی صحنه رفت و جوایز زیادی رو کسب کرد. این اتفاق مهم برای آرتور میلر بود که در کشورمون هم دو ترجمه از حسین پرورش و حسن ملکی از این کتاب داریم. اما همونطور که مستحضر هستید، این متن یکی از تاثیرگذارترین تراژدی‌های معاصر هست و بر جنبه‌های اخلاقی، خانواده و مسائل انسانی تأکید داره، مثل سایر آثار میلر، و تراژدی رو عملاً داره در بستر خانواده نشون میده. یعنی مثل تراژدی‌های پیشین لزوماً در یک فضای پادشاهی یا یک فضای سلطنتی نیست، مثل کارهایی که ما در موردش صحبت کردیم، و عملاً اتفاقها داره در یک خانواده رخ میده، یعنی ما در فضای یک خانه هستیم. و از این حیث ما میتونیم متون میلر رو، به ویژه همه پسران من رو، اثری بدونیم که در حال انعکاس و بازتاب شرایط اجتماعی و فرهنگی آمریکا هست. خب همین ارزش‌های ادبی و اجتماعی متن باعث شده که این متن رو به عنوان یکی از دستاوردها و موفقیت‌های آرتور میلر در نظر بگیریم و باز زمینه ساز اثر معروف مرگ فروشنده بشه.
ممنونم از شما با مقدمه کاملی که ارائه فرمودید. با نبض کتاب همراه ما بمانید.
آنی کجاست؟
داره لباسش رو آویزون میکنه. بشین تا براتون قهوه بریزم.
چک؟ انگار حالت خوب نیست.
یکم سرم درد میکنه کلیر.
برات یه آسپرین بیارم مادر؟
باد کار خودش رو کرد.
فکرشو نکن.
یه دفعه همه چی با هم اتفاق میفته. این ماه تولدشه، درختش میشکنه، آنی میاد، همه چی یه جوریه. این کار داره برمیگرده.
ممنون. چه قهوه ای.
به نظر شما آنی خوب نشده؟
عالی، حرف نداره، مثل بقیه دوست داشت. ها اون اتفاق افتاد، هول هول نگشت دنبال یه مرد دیگه.
چه حرفیه که؟
من خوشحالم که اون اومده تا شماها ببینید. انقدر مغلمو از دست نداده.
مادر، حالا چون ازدواج نکرده به این معنی نیست که برای لری عزاداره.
پس برای چی عروسی نکرده کریس؟
خب میتونه چیزای دیگه ای باشه.
مثلا چی؟
من نمیدونم، هرچی. برات یه آسپرین بیارم؟
سردرد مسخره ایه.
مال اینه که تو نمیخوابی کیت.
شب وحشتناکی رو صبح کردم. تا حالا شبی مثل دیشب نداشتم.
خواب بدی دیدی؟
از خواب یه چیزی اون برتر.
راجب لری؟
یادتونه وقتی دوره آموزشیشو میگذرین چقدر پایین پرواز میکرد و از بالای خونه رد میشد؟ طوری که موقعی رد شدن صورتشو توی کابین خلبان میدیدم. دیشب هم همونطور دیدمش، فقط بالای بالا بود، بالا بالا جایی که ابرا هستن. اینقدر واقعی بود که میتونستم دست دراز کنم بگیرمش.
خب بعدش چی شد؟
یه دفعه شروع کرد به سقوط کردن، داد میزد، رو به من داد میزد. مادر، مادر، طوری صداشو میشنیدم انگار توی اتاق بود. مادر، مادر، صدای خودش بود. میدونستم که اگه بتونم بهش دست بزنم میتونم جلوشو بگیرم. کاش میتونستم، کاش میتونستم. بیدار شدم، خیلی جالبه، صدای باد عین صدای موتور هواپیمای اون بود. رفتم بیرون، صدای قرش موتورشو میشنیدم، انگار از اینجا میگذشت. درخت درست جلوی روی من شکست.
جناب آقای حیدری، مقدمه شما رو هم دوست دارم درباره این اثر ماندگار بشنوم که به چه صورت بود، چگونه اتفاق رخ داده و میلر این نمایشنامه رو چطور آغاز کرده.
من نکات قابل توجهی آقای دکتر دادخواه فرمودن. من میخوام یه تاکید دیگه داشته باشم روی این که کلن تو آثار میلر خانواده خیلی مهمه. موقعی که تو همه آثار یه نویسنده اصلی وجود داره، یه پایه‌ای وجود داره به عنوان اصل اثر، خیلی آدم کنجکاو میشه که بگرده دنبال این که تفکرات نویسنده چقدر تأثیر داشته توی این فضا. من به نظرم خیلی هوشیارانه نویسنده خیلی آگاهانه رفته سراغ خانواده، میخواد به ما و به مخاطب خودش اینو عرضه بکنه که همه اتفاقات، خیلی از اتفاقات زندگی میتونه از پایه و اساس تو بستر خانواده شکل بگیره. حالا من به زبان ساده تر میگم، ما معمولا از بد به تولد جامعه دیگه رو تجربه نمی کنیم توی زندگی خودمون. جامعه‌ای که تجربه میکنیم خانواده است، بعدش میان سراغ مدارس و حالا محل کار، جایی دیگه که بخوایم تجربه بکنیم، ولی هیچ کدوم از محیطایی که توش قرار میگیریم تأثیر خانواده رو روی ما نداشته و نخواهد داشت. بنابراین هر چی که بخواد شکل بگیره، یعنی تربیتی بخواد شکل بگیره، بخواد شخصیت آدم ها شکل بگیره، بخواد آینده طرف برنامه ریزی بشه، همه اینا تو کانون خانواده شکل میگیره. چون این اهمیت خانواده به نظر من خیلی مهمه توی بحث جامعه شناسی و توی بحث زندگی کلن، به نظرم خوندن متنای میلر و دیدن کارهای میلر، اجراش، خیلی میتونه به آدم کمک بکنه. چون در درجه اول خیلی به شدت توش زندگی وجود داره، ما اینو احساس میکنیم که آقا میتونی خودمون بخشی از این نمایش باشیم. یعنی حالا یه همزاد پنداری که ما میگیم تو نمایش برای آثار میلر، خیلی آدم نمیخواد تلاش بکنه برای همزاد پنداری، چون احساس میکنه همه این آدم ها رو دیده یه جایی، حالا یا تو طول تاریخ یا توی زمان حال یا توی اطرافیان خودش. آدم هایی هستن خیلی در دست رسن، آدم هایی هستن خیلی ملموسن برای آدم، و این باورپذیری رو برای آدم راحت تر میکنه و بهتر میشه با این آثار ارتباط برقرار کرد.
ممنونم از شما بابا مقدمه یه مفیدی که عرض فرمودید. بله، آثار میلر خیلی به خانواده و بنیان خانواده میپردازه. با نبض کتاب همراه ما بمانید.
بفرمایید، اینم از
چای. اون فرانک بود که داشت میرفت؟
بله فرانک بود.
چی میگفت؟
درباره پدرم میپرسید. اصلا حوصله ندارم همش درباره اون با هم حرف بزنم.
راش اینه که پدرت برگرده اینجا، تا باهاش حرف نزنن و بهش لبخند نزنن هیچی درست نمیشه دختر جان.
خیلی برام جالبه که اینو میگی کلر. آخرین چیزی که از این محل یادمه یک کلمه است، آدم کش. یادت کیت؟ خانم هموند وایساده بود جلوی خونه ما و داد میزد آدم کش. هنوز اینجاست همونم نه؟
بله همشون هنوز اینجا.
حالا دیگه خیلی چیزا تغییر کرده. الان شبای یک شنبه همشون تو آلاچیق من جمع میشن. تمام اون کسایی که داد میزنن آدم کش، الان پولای منو پولی میکنن.
نه کلر، اون دختر حساسیه، گولش نزن. هانی، اونا هنوز ماجرای پدرت یادشونه. کلر تبرئه شده ولی پدرتو هنوز اون توه.
ببین چی میگم هانی، تو با پدرت هم باید همون کاری رو که من کردم بکنید. اون روز که من آزاد شدم، ایوون این خونه پر بود از آدم. هیچ کدومم قبول نداشتن من بیگناهم. فکر میکردن با دوز و کلک تبرئه شدم. لاشخور، منو میگفتن. کسی که سرسیلندای خرابو به نیروی هوایی فروخته، کسی که باعث شده 21 هواپیمای پیچل تو استرالیا سقوط کنه. آره، اینو برای من میگفتن. ولی من یه کاغذ تو جیبم داشتم که ثابت میکرد بیگناه. منم رفتم از جلوی ایوون رد شدم. نتیجه 14 ماه بعد یکی از بزرگترین کارخونه های ایالت باز مال من بود. باز مرد محترمی بودم، از همیشه بزرگتر. پدر تو هم تا بر نگرده این قضیه تمومی نداره.
یعنی از اون هیچ کینه ای نداری؟
آنی،
ولی اون شریک شما بود، زندگیتونو به لجن کشید.
آره عزیزم، آره، منتها خب باید بگذاری دیگه. دفعه بعد که به پدرت نامه نوشتی.
من هیچ وقت برای اون نامه نمی‌نویسم. اون 21 خلبان رو کشت. آنی،
آدم درباره یه مرد اینطوری حرف نمیزنه، مخصوصا اینکه پدرش.
پس چه جوری حرف میزنه؟ وقتی اونو بردن هر روز رفتم ملاقاتش، شب و روز گریه کردم تا خبر لاری رسید. از شما تعجب میکنم، فکر میکردم شما ازش متنفرین، حداقل به خاطر لری.
کاری که پدرت کرد هیچ ربطی به لری نداره.
ولی کیت،
این فکر رو از سرت بیرون کن.
برای اینکه
دیگه تمومش کنین. حالا بیاین با هم چای بخورین. ممنون کیت.
از اینکه با برنامه خودتون نبض کتاب همراه هستید از شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش سپاسگزارم. در این ساعت شب جناب آقای دکتر دادخواه، درباره داستان همه پسران من، این داستان یک داستان خطی فوق العاده است، بفرمایید که شنوندگان ما هم از این داستان آگاه بشن، از شما سپاسگزار میشم.
خب همونطور که اشاره فرمودید ما با یک داستان خیلی خطی و عملا قصه گو مواجه هستیم، یعنی متنی هست که قصه گو هست در سه پرده و خیلی جذاب هست، یعنی قصه ای هست که به هر حال جنبه های تربیتی و آموزشی و اخلاقی رو در دل خودش داره. قصه دو دوست به اسم کلر و دیور هست که به عبارتی در حوزه تولید و فروش قطعات هواپیما فعال هستن این دو همکار، و حالا یه سری قطعات تولید شده معیوبی رو می فروشن و همین مسئله باعث مرگ چند خلبان در زمان جنگ میشه، یعنی دارای یک خطا هستن اینجا. بعد از این اتفاق دیور زندانی میشه و کلر با زرنگی خودش رو حالا نجات میده از این مهلکه، خودش رو تبرئه میکنه و به کار و زندگی عادی میرسه و درگیر کسب ثروت بیشتر میشه. کمی بعد بین فرزندان این دو دوست رابطه عاطفی شکل میگیره، بچه‌هایی که از کوچیکی با هم بزرگ شدن، ولی خب خانواده ها اختلافات بنیادی و عمیقی دارن سر این مسئله. بعد از 3 سال ما میبینیم که پسر خانواده لری که نامزد آن دختر دیور بوده ناپدید میشه و بعد از این ناپدیدی کریس برادر لری میخواد با آن ازدواج کنه. از طرف دیگه مادر کریس و لری کیت با این مسئله مخالفه و باور داره که بچهش زنده است، برمیگرده و نبود او رو، فقدان او و مرگ او رو نمیخواد بپذیره. خب قصه تا اینجا پیش میره و از اینجا به بعد ما شروع میکنیم یک سری گره‌گشایی داشته باشیم و یک سری حقایق به نوعی برملا بشه. جورج برادر آن وکیل شده و بعد از اینکه با پدرش ملاقاتهایی در زندان داره متوجه میشه که اون قطعات معیوب رو کلر داده و حالا به واسطه این اختلاف مانع ازدواج خواهرش قرار بشه. از طرف دیگه آن یک نامه ای رو از لری داره که به دیگران نشون میده و مشخص میشه که به خاطر فروش قطعات معیوب لری خودش رو در یک پرواز انتحاری کشته. این خب خیلی تراژیک است واقعا، شاید در وهله اول خب یک اقدام خودخواسته‌ای بخوایم در نظر بگیریم، ولی علت این اقدام بسیار بسیار مهم هست. کلر اعتراف میکنه که خودکشی پسرش به خاطر این بوده که بگه جان همه پسران با ارزش. اصلا عنوان نمایشنامه همه پسران من به نوعی دلالت به همین مسئله داره و این ارزشمندی لزوماً منوط به پسر به نوعی کلر نیست و همه پسران، همه آنهایی که در جنگ بودن ارزشمند هست جانشون، و به خاطر فرار از گذشته، بی اعتباری، بی آبرویی و بی اخلاقی و اینکه حتی عامل مرگ پسرش بوده به زندگی خودش پایان میده. این مسئله رو ما میتونیم یک تراژدی مدرن بدونیم، یعنی همون ساختار ارسطویی به نوعی در این نمایشنامه تکرار شده ولی در قالب جامعه معاصر با سازوکارهای جامعه معاصر آمریکا که بعد از جنگ جهانی هستش، و به خاطر همین این رو میتونیم یک تراژدی مدرن در نظر بگیریم که حالا مسائل دیگه‌ای مثل جبر اجتماعی جایگزین تقدیر میشه یا خطای تراژیک به یک خطای انسانی اینجا به نوعی منوط میشه و بحث‌های دیگه‌ای که حالا در تحلیل ساختار نمایش در بخش‌های بعدی به اون خواهم پرداخت.
ممنونم از شما بابت توضیحات و خلاصه‌ای که از داستان نمایش همه پسران من ارائه کردید. خب جناب آقای حیدری، این نمایشنامه بر اساس اشتباهات به نظر من شکل گرفته، اشتباهات شخصیت‌های مختلف این خانواده، اشتباهات کاراکترهای مختلف متن، تمامش بر اساس گره ها، بر اساس اشتباهات این کاراکترها شکل گرفته. چیه که اینقدر میلر به دنبال مطرح کردن این اشتباهات در یک خانواده است؟ چی رو میخواد به ما نشون بده؟
بله، یکی از مسئله اصلی کار به نظرم این خطاییه که توی کار اتفاق میفته، اشتباهاتیه که به قول شما اتفاق میفته و نحوه مواجهه آدمها با این خطاها و اشتباهات خیلی از نگاه میلر واقعا خیلی زیباست. همینطور که آقای دکتر توضیح دادن، بر اثر یه سهل‌انگاری 21 نفر کشته شدن، ولی یه آدمی این قضیه رو که توش دست داشته برای خودش توجیه کرده، برگشته سر زندگی خودش و صورت مسئله رو با قول ما امروزی ها برای خودش پاک کرده و فکر کرده با این کار میتونه برگرده به زندگی گذشتش. میلر اینجا میخواد بگه که خطایی اگر انجام دادید، این ادامه داره، این تو زندگی شما عواقبی داره و شما نمیتونید حتی کوچکترین خطایی، ما که دیگه تو فرهنگ خودمون ایران به این نکته خیلی اصرار داریم که اگه خطای چیزی انجام بشه حتما بازخوردش رو خواهیم گرفت. این خیلی مهمه که نحوه مواجهه حتی خود آدم‌ها، خود شخصیت اول کلر که اصلا برگشته به زندگی عادیش، اگه اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده دوباره کارش رو شروع کرده، مادر خانواده به یه نوعی که حالا به نظر من خیلی تعیین کننده است تو این داستان، من بعداً یه جای دیگه بیشتر دربارش صحبت میکنم، ولی این بخش، این که اگر که خطایی انجام دادیم تو زندگیمون یه جایی بپذیریم بگیم که یا وجدان خودمون، به قول ایرانی ها کلا خودمون رو پیش خودمون قاضی کنیم، اگر متوجه شدیم یا دیگران به ما گفتن، قبول بکنیم که انسان جایز الخطا است. انسانم میتونه، هر انسانیه تو هر موقعیتی میتونه خطا بکنه، مهم اینه که شما اون خطا رو قبول بکنید. البته که متاسفانه من اینجا هم یادداشت کردم، خیلی از خطاها متاسفانه غیر قابل جبرانن، یعنی حتی اگر بخوایم هم جبران بکنیم متاسفانه دیگه امکانش وجود نخواهد داشت.
ممنونم از شما. بله، همینطور که میفرمایید، بعضی از اشتباهات دیگه جبرانی ندارن و تاوانی ندارن که بشه اون رو پرداخت کرد. ممنونم از اینکه در این ساعت نبض کتاب رو دنبال میکنید. با ما بمانید.
چون قول داده بودی موقع شام بهش بگی.
متاسفم آنی، ولی نشد. دیدی که لحظه که میخواستم بگم جیم و سو هم سر کلشون پیدا شد.
بهونه نیار، تو چون دیدی مامانت خوشحالی نخواستی حالشو خراب کنی. کریس باید بهش میگفت.
بذارش به عهده من، امشب بعد از شام بهش میگم. این بار واقعا بهت قول میدم باشه؟
خیلی نگرانم، میترسم حتما چیزی بپرسه. من زیاد اهل بحث کردن نیستم.
آنی اینقدر نگران نباش، بسپرش به من، شب بهش میگیم. جورج هم هست، یه جشن کوچیکم میگیریم.
آره امیدوارم واقعا با اومدن جورج جشن بگیریم.
معلومه که جشن میگیریم.
کلر تو هست اینطور بی خبر بیای.
ببخشید نمیدونستم حرفای خصوصیتونو توی ایوون بلند بلند میگید، وگرنه حتما زنگ میزدم.
پدرت خیلی نکته سنجی کریس.
حالا این جشن به چه مناسبتی هست؟
باید بقیه قضایی هم شنیده باشی
دختر جان، تو هم خیلی نکته سنجی.
مسابقه نکته سنجی گذاشتیم.
آخ داشت یادم میرفت. آنی تلفن با تو کار داره.
با من؟
آره آنی، برادرته.
برادر من؟ جورج؟
آره جورج، راه دوره.
موضوع چیه؟ یعنی اتفاقی افتاده؟
نمیدونم، کیک داره باهاش حرف میزنه. زود باش بکنه $5 خرج میزنه رو دسته.
باشه ممنون.
خب چه خبر پسرم؟
ما میخوایم ازدواج کنیم پدر. آنی درخواست ازدواجم رو قبول کرد.
چه صبح یک شنبه دلنشینیه. آسمونو ببین، مثل آینه است. خوشحالم کریس، ولی جورج از کولومبوس زنگ میزنه.
کولومبوس؟
آنی بهت گفته جورج رفته ملاقات پدرش؟
نه، فکر نکنم بدونه.
جورج این همه سال نرفته ملاقات پدرش، بعد یه دفعه اون میره اونجا و آنی میاد اینجا.
خب که چی؟ منظورت چیه؟
چی فقط دارم حرف میزنم. تا روز آخر مردک همه چیزو میندازه گردن من. اینم دختر اونه. نکنه آنی رو فرستاده تا توی همه چیزو در بیاره.
مگه چیزی هست که تاو توش در بیاره؟
چرا زبانی میشی؟ میگم نکنه میخوان دوباره اون پرونده رو به جریان بندازن. همین
پاک داری گیجم میکنی پدر.
خیلی خوب ولش کن دیگه، اصلا بهش فکر نکن. باشه کریس، میخوام استارت زندگی تر و تمیز باشه. میخوام برات یه خونه عالی بسازم که یه راه ماشین رو هم از جاده بهش بخوره. دلم میخواد کارتو حسابی رونق بدی. دلم میخواد از چیزایی که برات ساختم حسابی استفاده کنی بدون این که شرمت بشه، با لذت تمام.
باشه پدر.
بگو بگو این کارو میکنی.
آخه چرا؟
خب بعضی وقتا میدونی، بعضی وقتا حس میکنم تو از این پول شرمت میشه.
نه پدر اینجوری احساس نکن.
چون پول درستیه، هیچ عیب و ایرادی توش نیست.
پدر هیچ لزومی نداره اینا رو به من بگی.
ببین گریس، ببین من راجب تو و آنی با مادرت حرف میزنم. احساس میکنم تو نمیتونی راحت این کارو بکنی. همین امشب سر شام کاری میکنم که خودش برات عروسی بگیره. یه عروسی کامل شلوغ. همه شهرم در
فکر میکنی چی شده پدر؟ انگار جورج عصبانیه.
مطمئن باید چیز مهمه نیست. جورجو که میشناسه، یکم آتیشیه. آره
اونجا چه اتفاقی افتاده؟ هیچ کس از تو فرار نمی کنه.
کلر داره دعواشون میشه.
خب بین هر خواهر برادری دعوا میشه که این که نگرانی نداره.
به نظر میرسه جورج خیلی عصبانی.
شاید یه مسئله خانوادگی اومده.
انگار جورج داره میاد اینجا.
خب تو چه نقدر نگرانی؟ خب بیا.
آنی چیزی شده؟
چه خبر آنی؟ جورج حالش خوبه؟
اون داره میاد اینجا.
جورج؟
ساعت 7 کیت بهش گفتم بیاد، اشکالی نداره.
خب معلومه، خیلی هم خوبه. پدرت مریض شده؟
نه جورج حرفی از مریض شدن اون نزد. نمیدونم، گمونم یه فکر احمقانه است.
هانی رنگ بدجوری پریده.
بیا بریم یکم ماشین سواری.
باشه باشه حتما. پدر سویچو میدی؟
برید پارک، الان خیلی قشنگ.
بیا کریس، اینم سویچ.
زود برمیگردیم. بیانی
بعد میبینیم تو.
بچه ها مواظب خودتون باشید.
ممنونم از این که با برنامه خودتون نبض کتاب همراه ما هستید. اگر تازه به جمع شنوندگان رادیو نمایش پیوستید، باید بگم که جناب آقای دکتر پژمان زادخواه و دوست عزیزم جناب آقای مجید حیدری، هر دو پژوهشگر تئاتر کشور، در حال نقد و بررسی نمایشنامه همه پسران من، اثر جاودانه جناب آقای آرتور میلر هستند. جناب آقای دادخواه، درباره اساس نمایشنامه، این نقد به قول معروف بخوایم اجتماعی اسمشو بذاریم، این دیدگاهی که به جامعه داره مطرح میکنه میلر، نگاه او چگونه است به جامعه اون زمان ایالات متحده؟
خب همونطور که در بخش‌های قبلی عرض کردم خدمت شنوندگان محترم برنامه، سویه های اخلاقی در کارهای آرتور میلر اهمیت زیادی داره و خب این اثر هم، نمایشنامه همه پسران من رو میتونیم یک نمونه موفقی از متون اخلاقی و تراژدی مدرن بدونیم که در دل خانواده، در بستر خانواده و در فضای ساده خانه رخ میده. آرتور میلر در این متن به خوبی نشون میده که سقوط ارزش‌های اخلاقی، سقوط ارزش‌های انسانی، خطاهای انسانی و حتی انتخاب‌های غلط ما، انتخاب‌های اشتباه ما چطور باعث ایجاد بحران اخلاقی، عاطفی، روانی و ایجاد شکاف میان انسان‌ها میشه. یعنی یک خطا، یک لغزش و یک سهل‌انگاری باعث ایجاد شکاف و گسست بین اعضای خانواده و در نهایت منجر به یک بحران عظیم میشه. عامل این بحران، عامل این چالش و گسست، جوکلر